الحديث الذي قالها مواعظة من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة خارجية أو مقامية على قرينة الحكمة المترتبة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كاملة الإطلاق إلى خصوص بعض الأفراد عليه السلام. بحثی که انشاءالله در این جلسه داریم سه مطلب را با هم بررسی خواهیم کرد به قول قوه الهی. مطلب اول همون چیزی است که جلسه گذشته گفتیم، موفق به تطبیق نشدیم، که انصراف مانع از تمسک به اطلاق است. اگر مطلقی داشته باشیم و این مطلق منصرف به بعضی از افراد باشد، دیگه برای این مطلق اطلاقی تحقق پیدا نخواهد کرد. این انصراف است. جلسه گذشته گفتیم که انصراف علیکم السلام، انصراف پنج نوع داریم، پنج نوع انصراف وجود دارد. نوع اول اونجایی که انصراف انصراف بدوی باشد، یعنی ابتداعاً به ذهن میرسد که مطلق منصرف باشد ولی عند تأمل این انصراف زائل میشد، این بهش میگن انصراف بدوی. قسم دوم اون انصرافی که موجب ظهور بشد. قسم سوم اون انصرافی که موجب قدر متیقن بشد، ظهور ندارد ولی قدر متیقن در مقام تخاطب می شود. قسم چهارم اون انصرافی که موجب اشتراک می شود، یعنی مطلق و مقید حالت چی را پیدا می کنند؟ دو معنای مشترک را پیدا می کنند، مثل مثلا لحظه این که چند معنا داره، این مطلق هم مشترک می شود. بین چی و چی؟ بین مطلق و مقید. و اما قسم پنجم اونجایی که انصراف موجب نقل می شود. نقل همون چیزیست که قبلا براتون بیان کردیم اول بحث کفایه. نقل چی بود؟ اینجایی که لفظی ابتداعا یه معنایی داشته ولی بعدا این لفظ در معنای دیگری مشهور شده به گونه ای که اون معنای اول چی شده؟ مأجور شده. این اسمشو میذارن چی؟ نه، یعنی غلبه استعمال در معنای دوم به حدی بوده است که سبب چی شده است؟ مهجور شدن اون معنای اول. برای نقل مثالی براتون بزنیم، نقل انشاءالله خوب براتون روشن میشه. مثل چی؟ مثل لفظ صلات. لفظ صلات در اصل لغت معنا چیه؟ دعا. دعا کردن رو میگن صلات. ولیکن بعد از آنی که شارع مقدس صلات را اسم برای این عمل مخصوص قرار داد که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، به خاطر کثرت استعمال به حدی رسید که دیگه وقتی نماز گفته می شود دعا بزن، این بهش میگم نه. حالا صاحب کفایه می فرماید قسم پنجم انصراف اونجاییست که اونقدر مطلق را در مقید استعمال کردیم که از اون معنای مطلق نقل شده است به این معنای چی؟ مقید. دقت فرمودید؟ فرق اشتراک و نقل روشن بشه. قسم چهارم انصرافی که موجب اشتراک است، قسم پنجم انصرافی که موجب نقل است. انصرافی که موجب اشتراک است این است که لفظ هم در مطلق و هم در مقید هر دو به صورت مساوی استعمال میشه، ولی نقل اونجایی است که لفظ در مقید فقط استعمال میشه، در مطلق دیگه چی شده؟ محجور شده، متروک شده. پس فرق بین اشتراک و نقل دقت داشته باشید ها. پس بنا ان علی هذا، اگر شما فضلا دقت کرده باشید این اقسام انصرافی را که صاحب کفایه فرمود همینطور شدت و ضعف پیدا می کنن. یعنی اگر یک نگاهی به این مراتب بکنید حالت انصراف شدید و قوی می شود. اونجایی که انصراف بدویه این که هیچی اصلا
انصراف محسوب نمی شود. قسم اونجایی که مرتبه ضعیف انصراف است، اونجایی که چی باشه؟ قدر مطلق است. مرتبه قوی است اونجایی که چی باشه؟ ظهور. مرتبه قوی تر اونجایی که چی باشه؟ اشتراک. و مرتبه قوی تر اونجایی که چی باشه؟ نه. اینها ببینید مراتب شدید و ضعیف ها. انصراف حالت تشکیکی دارد، شدت و ضعف دارد. اولین مرتبه میشه چی؟ متیقن. دومی ظهور، سومی اشتراک، و چهارمی نه. یعنی اینجایی که انصراف به نحو نظم باشه از همه قوی تره. قوی ترین نوع انصراف همین قسمه که از نقل باشه. قبل از او هم چی میشود؟ اشتراک میشود. قبل از او چی میشه؟ ظهور. قبل از او چی میشه؟ قدر متیقن. پس این اقسامی که برای انصراف بیان کردیم که گفتیم پنج مورد هست، مورد اولش که بدوی هست، لا یفید شیئا، اون که به دردی نمیخوره. و اما مورد دوم و سوم به حضور شما که دوم و سوم و چهارم و پنجم، اینها حالت شدت و ضعف پیدا میکنن. خب اینها مطالبی بود که جلسه قبلا گفتیم، دوباره تکرار کردم که تصویر نکرده بود. یه نکته ای در اینجا باقی مونده، این نکته را دقت بفرمایید. بعضی ها در قسم چهارم و پنجم اشکال کردن، یعنی اون انصرافی که موجب اشتراک می شود یا اون انصرافی که موجب نقل می شود. گفتن این دوتا قابل قبول نیست، که صاحب کفایی به صورت انقلتی بیان می فرماید و بعد جواب می دهد. انقلت اگر کسی بگوید انصراف به نحو اشتراک یا انصراف به نحو نقل قابل قبول نیست. چرا؟ دلیل را دقت کنید. گفتن به خاطر این که اشتراک یا نقل اونجاییست که ما دو تا معنای متباین داشته باشیم. لحظی که مشترک بین دو معنا هست و دو تا معنا داشته باشیم که این دو تا معنا با هم تباین داشته باشیم. یا نقل اونجاییست که ما دو تا معنای متباین داشته باشیم. میگیم لفظ از معنای اول نقل شده از معنای دوم. تکرار میکنم اینجا را دقت کنید. مستشکلی اشکال کرد، گفت شما میگید انصراف موجب اشتراک یا موجب نقل میشود. این حرف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ دلیلش را داره میگید. میگه به خاطر اینکه اشتراک و نقل اونجاییست که ما دو تا معنای متفاوت داشته باشیم، در حالی که مقید نسبت به مطلق دو معنای متباینی. چون گفتیم استعمال مطلق در مقید حقیقت است، حتی مجاز هم نیست، که دو تا معنا نیست. دقت کنید، اگر ما لفظ رقبه را در رقبه مؤمن استعمال کردیم، این دو تا معنا نیست، همون معنا هست. چون گفتیم موضوع له چیه؟ لا به شرط مقسمیه. لا به شرط هم که یجتمع معه الف شرط. این رقبه مؤمنه هم با اون رقبه فرقی نمی کنه. چون گفتیم دیگه بحثات یادتون هست دیگه، گفتیم به نحو تعدد دال و مدلول است، و وقتی که تعدد دال و مدلول باشه سوال میکنم جواب بدید حقیقت است یا مجاز است؟ حقیقت. پس یه معنا اونجا بیشتر نیست، چه در مطلق چه در مقید یک معنا هست. وقتی که یک معنا هست و استعمال مطلق در مقید مجاز هم که نیست به مبنای خود صاحب کفایی. پس بناعن علی هذا اینجا اصلا دو تا معنا نیست که اشتراک به وجود بیاید یا به فرمانی چی به وجود بیاد؟ نقل به وجود بیاد. الاشتراک و نقل متوقفون علی تعدد المعنا، معنا باید متعدد باشه. در صورتی که مطلق و مقید از نوع حقیقت و مجازیات و معنای متباین نیستن. قبلا بیان کردیم، شما بگید استعمال مطلق در مقید حقیقت بود یا مجاز بود؟ پس یعنی یه معنا هست دیگه، دو تا معنا نیست. پس چجوری موجب اشتراک یا نقل میشود؟ دقیق فهمودید به اشکال؟ اشکال میگوید این که شما میگید انصراف موجب اشتراک یا نقل میشه در مطلق و مقید قابل قبول نیست، چون استعمال مطلق در مقید موجب مجازیت نمیشه همون معنای حقیقیه. توجه هم القول قلتو خوب دقت کن. صاحب الکفایه دو تا جواب میدهد از این قول. جواب اول میفرماید اولا ما گفتیم استعمال مطلق در مقید مجاز نیست، اما اونجایی که به نحو تعدد دال و مدلول باشه. اما اگر به نحو وحدت دال و تعدد مدلول باشد، اونجا گفتیم به نحو چی میشود؟ مجاز میشه دیگه. پس دو تا معنا میشه. دقت کنید این جوابی که صاحب کفایه، صاحب کفایه میگه ما گفتیم استعمال مطلق در مقید موجب مجاز نمیشه، اما نگفتیم که امکان ندارد که مجاز بشه. که امکانش هست، مثل اینکه چی باشد؟ به نحو وحدت دال و تعدد، یعنی از همون لفظ رقبه بخوانیم چی را اراده کنیم؟ رقبه مؤمنه را اراده کنیم. خب اینم مجاز میشه دیگه. وقتی که مجاز تو چند معنا میشه؟ دو تا معنا میشه. پس بنا ان علی هذا دو تا معنا میشه، وقت اشتراط و نر اشکالی پیدا نمی کن. هذا اولا. و اما ثانیا فلنا، صاحب کفایه میفرماید حتی، جواب دوم، حتی اگر استعمال مطلق در مقید به نحو تعدد دال و مدلول هم باشد که مجاز نشود، حتی اگر، اینجا را دقت کنید، حتی اگر استعمال مطلق در مقید به نحو چی باشد؟ تعدد دال و مدلول باشد که موجب مجازیت هم، باز هم اشتراک و نقل می‌فرماید تصور دارد. چجوری تصور دارد؟ می‌فرماید به این نحوی که ما با تعدد دال و مدلول، به نحو تعدد دال و مدلول مطلق را در مقید استعمال کنیم، به نحو تعدد دال و مدلول، اما چون این استعمال در یک حصه بیشتر از بقیه افراد مطلقه، یعنی این لفظ مطلق را در این حصه از بقیه بیشتر داریم استعمال می کنیم، کم کم موجب انس می شود که ذهن ما از اون مطلق چی را بفهمد؟ همین مقید را بفهمد. پس اون وقت نقل می شود از اون معنای مطلق به این معنای چی؟ مقید. تکرار می کنم این جواب دوم، دقت کنید. صاحب کفایه می فرماید سلمنا، ما قبول می کنیم که مطلق را در مقید استعمال کردیم به نحو چی؟ تعدد دال و که موجب مجازیت هم نمی شود، ولی به نحو حقیقت. اما می‌فرماید امکان دارد که لفظ مطلق را در مقید، در یه حصه ای از مقید بیشتر از بقیه استعمال کنیم، اونقدر این استعمال زیاد شده که ذهن ما به این حصه چیه؟ بگید ذهن ما به این حصه اون پیدا می‌کنه، به اندازه ای که اون معنای مطلق دیگه چی می‌شود؟ محجور میشه، اصلا دیگه از ذهن ما میاد همین حصه بیشتر معنا توجه فرمونید. پس اینم امکان داره. صاحب کفایه میفرماید بنابراین انصراف به نحو نقل و انصراف به نحو اشتراک هم ممکن است و هیچ اشکالی در اینها وجود ندارد. این مطلب اول، گفتیم اول جلسه سه تا مطلب انشاءالله در این جلسه داریم که این سه تا رو باید با هم بررسی کنیم. مطلب اولش بود انصراف و انواع انصراف. بخشی از این را جلسه گذاشتم گفته بودیم که موافق به تحقیق نشدیم، یه تتمه هم داشت که این جلسه گفتیم. حالا چون مطالب متراکم میشه، تیکه تیکه که میخونیم مطالب را تحقیق میکنیم که دیگه عبارات نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شأن چنین است قد انقدها به ما عرفته، ظاهر شد از آن که دانستی. چی عرفته؟ من توقف حمل المطلق علی الاسلام، متوقف است حمل مطلق بر اطلاق. فی ما لم یکن هناک قرینه حالیه او مقالیه، در اونجا هایی که نبوده باشد، هناک یعنی در مقام اطلاق، قرینه حالیه یا مقالیه نباشد، علا قرینه الحکمه. این علا قرینه الحکمه جار و مجرور متعلق به اون توقفه، به این قرینه حالیه و مقالیه نگیرید ها، قرینتون حالیتون او مقالیتون علا قرینت الحکمه، نه، این توقف و سرش در بیاری. توقف حمد المطلق علی الاطلاق علا قرینت الحکمه، اگر مطلقی را میخوان هم کنیم بر اطلاق احتیاج به چی دارد؟ مقدمات حکمت. کدام قرینه حکمت؟ المتوقفت، همون قرینه حکمتی که متوقف است علی المقدمات. چند تا مقدمه بود؟ سه تا. مولا در مقام بیان باشد، قرینه بر تقیید نباشد، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد. خب قدر این قدر هم انهو، این انهو انه با اسم خبرش فاعل اون انقدر هم می شود. انقدر انهو یعنی زهره، انهو یعنی شنچنین است. لا اطلاق له، اطلاقی نیست. لهو یعنی برای مطلق. فیما کان لهو، در اون جایی که بوده باشد. لهو یعنی برای اون مطلق. الانصراف الى خصوص بعض الافراد قبل اصناع، که مطلق انصراف داشته باشد به بعضی از افراد یا به بعضی از اصناع. فرق بین افراد و اصناف هم که معلومه دیگه، فرق جزئی حقیقیه، ولی سنس چیه؟ کلی میشه. یه وقت میگیم زید، یه وقت جو فرمودی، یه وقت میگیم مثلا فرض فرمایید انسان سفید پوست یا انسان سیاه پوست. سفید پوست بودن و سیاه پوست میشه چی؟ انسان میشه نو. سفید بودن و سیاه بودن میشه چی؟ سن. زید و عمرم که میشن چی؟ فرد. الا خصوص بعض الافراد اول اصناف. خب حالا چرا انصراف داره؟ ببینید اینجا پنج نوع انصراف صاحبه که فایل درست میکنه. لظهورهی فیه، یعنی ظهورهی یعنی ظهور مطلق، فیه یعنی در بعض الافراد اول اصناف. این قسم اول، اونجایی که انصراف اونجا به چی میشود؟ ظهور. دوم، و کونهی یعنی کون این بعض الافراد و الاصناف متیقنا منه، متیقنا از اون چی باشد؟ مطلق، متیقنا از اون مطلق باشد. اینم نوع دوم میشه. ولو لم یکن یعنی اون مطلق ظاهرا فیه یعنی در اون بعض الافراد و الاصناف به خصوصه، اگر چه ظهور نداشته باشد، اما چیه؟ قدر متیقن هست. به حسب اختلاف مراتب الانصراف، بر حسب اختلاف مراتب انصراف. از این عبارت صاحب کفایه چی استفاده میشه؟ حسب اختلاف مراتب الانصراف. انصراف چیه؟ تشکیل چیه؟ چون میگه مراتب داره، یه مرتبه ظهوره، یه مرتبهش قدر متیقن. کدوم ضعیفتره؟ کدوم قویتره؟ قدر متیقن میشه چی؟ ضعیفتر. ظهور میشود چی؟ قویتر. کما انهو، کما اینکه انهو یعنی شهن چنین است. منها یعنی از این مراتب انصراف. مالا موجب و زا و زا کرد، اون چیزی که موجب نمی شود. زا اشاره به همین قدر متیقنه، زا کرد اشاره به اون ظهوره. بعضی از مراتب انصراف نه موجب ظهوره نه موجب قدر متیقنه. پس چیه؟ بل یکونو، ضمیر یکونو میخوره به اون انصراف. بل یکونو اون انصراف بدویان در ابتدای نظر از زائلا به تأمل، این با تأمل از بین می رود. خب تا حالا چند مرتبه انصراف را گفتیم؟ بفرمایید چند مرتبه را گفتیم؟ بعضی ها جواب می دن، بعضی ها خوابن، یه ذره زودتر آمدن انسان. چند مرتبه زابه ها گفتیم؟ سه مرتبه. توجه، تا حالا که سه مرتبه گفتیم، چند مرتبه مونده؟ دو مرتبه مونده. بخواهی شد جواب بدی؟ چجوری شما میگید یه روز زودتر بیاییم؟ توجه، باید سه جواب بدی که معلوم شادابی بیو و الا برمیگردیم سر همون وقت اولی.
نه همین خوبه،
همین خوبه. خب به شهر دیگه جواب بدید، ما خوبی را بفهمیم. خوبی علامت داره، علامتش اینه که باید بانشادتر از جلسات قبل باشیم، بخواهی شلتر باشیم که فایده این نداره، برمیگردیم سر جای اول. توجه، کما انهو منها، کما این که شهن چنین است. منها یعنی از مراتب انصراف است. بخونید، ما یوجب الاشتراک اد نه، یوجب الاشتراک چهارمی میشه، نقلم چندمی میشه. فرق بین اشتراک و نقل هم را که عرض کردیم لا یقال. حالا اشتراک به همین چهارمی و پنجمیه. مستشکلی میگه شما گفتید انصراف موجب اشتراک یا موجب نقل، این درست نیست، چون اشتراک و نقل اونجاست که چند تا معنا داشته باشید. در صورتی که مطلق و مقید دو چیز نیستن، یک معنا هست. چون گفتیم لام شرط مقسمی و در همه اقسامش هم به نحو چی استعمال میشه، حتی مجاز هم نیست که دو معنا میشه. لا یقال کیف یکونو، چگونه میبوده باشد ذالک، ذالک یعنی انصرافی که موجب اشتراف یا نقل بشه. ذالک اشاره به این است کیفه یکون ذالک، یکون یعنی یتحققه، چگونه تحقق پیدا می کند ذالک یعنی این انصرافی که موجب اشتراف یا نقل است، در حالی که وقت تقدمه ان التغییر لا یوجب التجوز فی المطلق اصلا، تغییر موجب مجازیت نمی شود، یعنی تغییر وقتی موجب مجازیت نشد یعنی مقید نسبت به مطلق به معنا حساب، بلکه چیه؟ بگی چند معنا میشه؟ یک معنا که دیگه اشتراک معنا نداره، نقل معنا نداره، نقل و اشتراک اونجا است ما چند تا معنا داشته باشیم، مقید نسبت به مطلق حتی معنای مجازی هم حساب نمیشه، تا چه برسد که بخواد بگید یه معنای حقیقی دومی بشود که حالا اشتراک بشود یا چیه؟ نقل بشود. لا یقال فانه یقال، جوابش اینه، دو تا جواب داره، مضافا الی انه انما قیل لعدم استلزامه ایلن، انما قیل این است و جز این نیست، گفته شده است به عدم استلزامه ای، یعنی استلزام تغییر لهو یعنی برای تجوز، ما گفتیم تغییر مستلزم تجوز نیست، لا عدم امکانه، نه اینکه گفتیم تجوز امکان هم نداره، امکان داره که استعمال مطلق، میخوام سوال کنم جواب بدین ها، امکان داره که استعمال مطلق در مقید چی باشه؟ مجاز باشه، کجا؟ اونجایی که به نحوه وحدت دال و تعدد مدلول باشه، ما که قبلا گفتیم مجازیت اونجایی بود که به نحوه چی باشه؟ تعدد دال و تعدد، ولی میشه میشود جوری را فرض کرد که استعمال مطلق در مقید چی بشه؟ مجاز بشه، اونجایی که به نحوه وحدت دال و تعدد مدلول باشه تقن میشود مجاز. هذا اولا مضافا به این، حالا میان براتون صاحب کفایه میفرماید فان استعمال المطلق فی المقید به مکان من الامکان، استعمال مطلق توجه فرمایید در مقید به مکان من الامکان، عبارت شما همینه، لا عدم امکانه فان استعمال المطلق فی المقید، استعمال مطلق در مقید یعنی به نحو چی؟ وحدت دال و تعدد مدلول که مجاز باشد به مطابق من الامکان، مضافا به این جواب، این جواب دوم میشه، ان کثرت ارادت المقید لدا اطلاق المطلق ولا به دال من آخر، کثرت اراده مطلق هنگامی که اطلاق دارد مطلق ولو این اراده مقید به چی باشه؟ به دال، یعنی به نحو چی بشه؟ تعدد دال و اما اینقدر در این مقید استعمال کردیم با تعدد دال و مدلول که سبب چی شده است؟ اون تو ذهن به همین حسه شده، حالا دیگه اون معنای مطلق چی شده؟ محجور شده، ولو به دال آخر ربما تبلغو، ضمیر تبلغو مخور به اون کثرت، این کثرت چه بسا میرسد به مثابت، یعنی به درجه، این کثرت اراده به درجه ای میرسد که توجب و لهو یعنی برای اون مقید مزیت انس، موجب میشود که ما انس بیشتری بگیریم به این مقید، کما فی المجاز المشهور، همون طوری که در مجاز مشهور هم اینه، یعنی لفظ معنای مجازی داره، اونقدر در مجاز مشهور استعمال کردیم که موجب چی میشود؟ موجب چی میشه؟ انس میشه دیگه، یعنی ذهن به این مجاز مشهور چیه؟ انس میگیره، وقت مجاز مشهور شانه به شانه یه معنای چی میشه؟ حقیقی میشه او تعیینن و اختصاصن بهی، یا موجب میشه تعیین و اختصاصی را بهی یعنی به اون مقید، کما فی المنقول بالغلبه، همونطوری که در کجا داشته باشین؟ منقول به، پس بنابراین میشود فرض کرد که انصراف به حدی برسد که این انصراف چی باشد؟ موجب اشتراک یا نقل بشود. با فرهم صاحب کفایه فرمایش خودشون را مناقشه می فرماید و چه فرهم این است که این مزیت انسی که شما گفتی که موجب می شود ذهن ما انس می گیرد به معنای مقید، همون مرتبه اول می شود، یعنی اونجایی که مطلق در مقید چی پیدا می کند؟ ظهور پیدا می کند، اما این سبب اشتراک و نقل نمیشه، چون جز و تا معنا وجود نداره. این مزیت اون را قبول داریم، فقطم رو دارم معنا میکنم ما. یا صاحب الکفایشون میفرماید، میفرماید کثرت استعمال مطلق در مقید موجب انس ذهنی میشه. خب بله موجب انس ذهنی میشه، ولی این انس ذهنی همون موجب چی میشه؟ ظهور مطلق در مقید میشه، دیگه موجب اشتراک و نقل نمیشه. چرا؟ چون اینجا دو تا معنا که وجود نداره، یک معنا میشه. مطلق و مقید حقیقتا دو معنا هستن یا یک معنا هستن؟ یک معنا. پس این مزیت انس اشتراک درست نمی کند، نقل درست نمی کند. این مزیت انس فقط چی درست می کند؟ ظهور را درست می کند. و الا اشتراک یا نه اصلا قوامش این است ما چند تا معنا باید داشته باشیم؟ دو معنا. و این توضیحی که صاحب کفایه فرمودن ظهور را درست می کند. این می شود همون انصرافی که موجب چی می شود؟ ظهور می شود. اما اشتراک و نقل درست نمی شود، چون اشتراک و نقل اونجاست که ما دو تا معنای متباین داشته باشیم، در حالی که مطلق و مقید بگید با من دو معنای متباین نیستن. خب این مطلب اول تا اونجا تمام شد، بذاریم کنار بریم سراغ مطلب دوم. یه بسم الله الرحمن الرحیم مجدد میگیم و ان شاء الله چرت‌ها بپرند از اون سرهایی که در اونها چرت وجود داره. میخوام بیشتر بخونیم دیگه، وقتی میخوام بیشتر بخونیم از اول باید کمر همت را عزیزان محکم مثل ماه مبارک رمضان. شما ببینید در غیر ماه مبارک رمضان آدم اگر میخواد سه روز پشت سر هم روزه بگیره خیلی بهش فشار میاد، ولی در ماه مبارک رمضان هیچ ماه آدم روزه میگیره. چرا؟ چون توطین نفس کرده، یعنی از اول خودش آماده کرده. وقتی انسان هی به خودش تلقین میکنه ماه رمضان است، ماه رمضان است، اینو میگن توطین نفس. یعنی انسان برای کار مهمی خودش از قبل آماده میکنه، وقتی که آماده شد دیگه خسته نمیشه، همینطور ادامه میده. شما هم وقتی که پیشنهاد کردید کلاس باید یک ساعت و ربع بشه، باید از قبل خودتون چیکار کنید؟ آماده کنید. اول کلاس و وسط کلاس و آخر کلاس چرت زدن ممنوعه. اگر قرار به چرت زد برمیگردیم به همون وقت ثابت، نمیخوایم که دارا دمام کنیم. برای ما مهم این است که مطلب روشن بشه، نمیخوام کیفیت را فدای کمیت کنم. باید این کیفیت هم کمیت همراه با چی باشه؟ من حساب کردم با این کتاب‌های جدید اگر بخواهیم تا آخر سال ان شاء الله به حول و قوه الهی این درس تمام بشه، روزی 4 صفحه با همین کتاب‌های مثل این کتاب‌های جدید باید بخوانیم تا تمام بشه. مطالب هم نسبتاً اینجا که هستیم توجه فرمودید حد متوسط را داره. البته یه ذره که این بیولوژی مباحث است، یه مقدار هم شاید مطالب بعضی جاها سنگین‌تر از این مباحث بشه، ولی علی ای حال بدانید حسابش را بکنید. اگر بخواهد کمیت زیاد براتون ملال آور بشه و از کیفیت درس فاصله بشه، این ارزش را ندارد که ما کیفیت را فدای کمیت کنیم. کلاس‌های یک ساعت رو بیم از دارو خسته کنند بخواهد بود طبیعتا، ولی شما اگر خودتون آماده می کنید برای این، حالا داریم تجربه می کنیم فعلا جلسه اوله، ما بکنیم دو سه جلسه تجربه کنیم ببینیم که مطلب شهید نگیر و فدای این کمیت نگیر، حالا نهایتا فوقش ما نمی خواهیم دیگه تو اقیقیم بهتر از اینکه ندانسته این بخواهیم. پس بنابراین باید چی باشیم؟ سر حال باشیم. حالا برای سر حال بودن یه صلواتی خط بزنم. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دومی که در معامل نصیح هست این است که صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید برای تمسک به اطلاع گفتیم مولا باید در مقام بیان باشد. اگر می خواهیم تمسک به اطلاع کنیم مولا باید در مقام بیان باشد. نکته ای که باید توجه کنید این است صاحب کفایه می فرماید در مقام بیان بودن باید از همان جهت تمسک به اطلاع باشد. در مقام بیان بودن باید از همان جهت تمسک به اطلاع باشد. توضیح ازار توضیح این مطلب این است که وقتی که مولای حکمی را بیان می کند ممکن است این حکم جهت‌های متعددی داشته باشد. تکرار می کنم وقتی که مولا یه حکمی را بیان می کند ممکن است که این حکم جهتهای متعددی داشته باشد، تمسک به اطلاق در هر جهتی متوقف است بر آن که مولا از همون جهت در مقام بیان باشد. اگر مولا از یه جهت در مقام بیان بود در جهت دیگر تمسک به اطلاق جایز نخواهد. دقت کنید مطلب رو، الان مثال میزنیم و مثال روشن میشه. مولا وقتی یه حکمی را بیان میکنه ممکنه که این حکم چند جهت داشته باشه. حالا ما وقتی میخوام تمسک به اطلاقش کنیم از هر جهتی مولا باید از همون جهت در مقام چی باشه؟ بیان باشه. اگر از یه جهت در مقام بیان بود اما از جهت دیگر در مقام بیان نبود، در اینجا نمیتونی تمسک به اطلاق در اون جهت دوم هم بکنی، فقط همون جهت اول. خب حالا مثال بزنیم برای عزیزان، مثالی که مردم مزخرف در اصول فقه زده بودن براتون بگیم، مثال جالبی هست. توجه فرمودید در آیه مبارکه اینطور واژه آیه ایست مربوط به فقه میفرماید فکلوا مما امسکنا علیکم، کلوا مما امسکنا علیکم. این آیه مال کجا؟ این آیه مال اونجاییست که انسان با سگ شکاری حیوانی را شکار کنه. میدانید دیگه در کتاب شرح لوح بخوندین دیگه، در باب صید و ذبائح این مطلب را بیان فرموده. یکی از وسائل شکار کردن کلب معلم است. کلب معلم یعنی اون سگی که شکار کردن را به او یاد دادن. زمانهای قدیم زیاد بود، مثلا فرض کنید آهوی چیزی اینها میرفتن در بیابان میخواستن اینو شکار کنن، خب انسان به سرعت اون آهو نمیرسه. کلب معلم، سگهایی که تعلیم داده بودن، این را میفرستادن دنبال اون آهو. خب این سرعتش خیلی زیاد بود، میرفت و این آهو را میگرفت، گلوی او را میگرفت. توجه فرمودید این حیوان را خفه میکرد، میافتاد. حالا اگر شکارچی بالای سرش رسیدید هنوز زنده است، باید سرش را ببرد. اما اگر دید نه این حیوان را خفه کرده، یعنی این سگ اون حیوان را در جان خفه کرده، حلال است، اشکالی ندارد. کلوا مما امسکنا علیکم، بخورید، یعنی حلال است، خدا میفرماید این حلال است. اگر نرسیدید که سر او را ببرید ذبح شرعی بشود، همون حیوان در جان او را خفه کرده، آیه میفرماید کلوا مما امسک، هیچ اشکالی ندارد ولو بالای سرش نرسیده. منتها اون موقعی که سگ را میخواد بفرسته باید بسم اللهش را بگوید، بسم الله را بگید که اگر این سگ او را گرفت ذبحش ذبحه با نام خدا شده باشد. آیه کریمه میفرماید کلوا مما امسکنا علیکم، یعنی این حلال است، این حیوان شکاری که شما به او یاد دادید و شکار کرده، این شکار او بر شما حلال است و مشکلی ندارد. خب دقت کنید این آیه کریمه در مقام بیان چیه؟ حالا تعدد جهت رو دقت کنید. این آیه کریمه در مقام بیان حلیت این لحم است که این گوش به واسطه گرفتن سگ حرام نمی شود، بلکه چیه؟ حلال است. اما آیا بعد از آنی که این حیوان را گرفتیم گلوی او را هم آب بکشیم یا نه؟ حالا سگ اینجا را گاز گرفته، از جهت دیگرش میشه طهارت و نجاست، از جهت حلیت در مقام بیانه که حلاله. اما از جهت طهارت در نجاست چی؟ بگیم خب خدا فرموده کلو دیگه، نه فرموده که آب بکشی، اطلاق داره. فقها فرموده نه، اینجا تمسک به اطلاق جایز نیست، چون آیه کریمه در مقام بیان از جهت حلیت حرمت است، به طهارت و نجاست کاری ندارد. طهارت و نجاست را کاری به طهارت و نجاست ندارد. توجه فرمودید از اون جهت در مقام بیان نیست، فلذا تمسک به اطلاقش نسبت به طهارت و نجاست درست یا درست نیست؟ بگید درست یا درست نیست؟ چرا که در مقام بیان طهارت و نجاست نیست؟ لذا شما این حیوان را که گرفتید دیدید که سگ گلوی او را گرفته، باید اون جای گاز گرفتن سگ را چکار کنید؟ آب که چون نجس است دیگه، آب دهان سگ سگ نجس العینه دیگه، نجس به ذات. خب اینجا محل دهان، آب دهان او را باید آب بکشید. صاحب کفایه می فرماید پس اگر یه جایی دیدیم یه حکمی چند جهت دارد، تمسک به اطلاق فقط از همون جهتی جایز است که مولا در مقام بیان همون جهت است. سرایت به جهت دیگر الا، یه الا رو می فرماید. عجب فقیهی، و عجب اصولی خدا رحمتش، می فرماید الا اونجایی که این دو جهت با هم تلازم عقلی یا شرعی یا عرفی داشته باشه، دو تا جهت داشته باشه. مولا از یه جهت در مقام بیانه، اما اون جهت دیگر با اون جهت قبلی با هم چی داشته باشه؟ تلازم داشته باشه. یعنی اگر از این جهت در مقام بیان، قطعا اون هم در مقام بیان خواهد بود. پس بنابراین اگر حکمی تعدد جهت داشت، تمسک به اطلاق از همون جهت واحده صحیح است، نه از جهت دیگر. الا کجا؟ الا اذا کان بین الجهتین تلازم عقلی او شرعی او عادی. اگر اینطور باشد اشکالی نداره. مثلا مثل اینا را مثال کفی زده. مثل چی؟ فرد صاحب کفایی مثالها را نزده ها، خدا رحمتش کنه، صاحب کفایی زده با مثال مخالف بودن، فقط قواعد را می فرموده، مثال نمی زدن. یکی از کمودهای کتاب کفایی همین است که انسان باید تماما اینها را با مثالهای فقه که دین آش بره پیه فقه. از مثلا هم مثال قبلی را چرا بزرد که کفایی انسی مثالی نداره، ولی وقتی که آدم مثال رو میده دقیقا مطلب در اعماق وجودش و کاربردش هم میفهمد که در کجاها چجوری باید استفاده بکنه. حسن رسائل اینه که مرحوم شیخ هر بحث اصولی را که مطرح میکنن مثالهای منتا در رسائل هم اون بر افراد شده. گاهی میرن تو مثال فقهی، اصلا دیگه از اصول خارج میره، اصلا میره در فقه دیگه، یه بحث فقهی کامل. وقتی این دو صفحه راجع به فقه داره بحث میکنه، از این ور صاحب کفایی اصلا هیچی. یه حالت به نظر من بینابینی اگر باشه، تقریبا توی اصول فقه این حالت رعایت شده، یعنی معمولا مباحث اصولی با مثالهای فقهی و اونم مثالهای مختصر و کاربردی، چون علم اصول علم کاربردیه، علوم کاربردی باید همون ذیل قاعدش کاربردش گفته بشه، تا اینکه ذهن انتزاعی محض نشه، همه چیزا رو کلی فرا بگیره، توی جزئیات بماند و نتواند تطبیقش بکنه. در علم اصول وقتی که اگر در کفایه این مثالها هر بحثی کنارش این مثالها گفته بشود، خیلی بهتر و عالیتر کاربرد خودش را نشان میده. خب کلام در این بود که گاهی از اوقات مولا از یه جهت در مقام بیان است و این جهت با جهت دیگر چی داره؟ تلازم و ارتباط داره. مثالش مثل چی؟ مثال فقهش اینطور بیان کرد، فرمودن مثل این که در روایات ما وارد شده است که امام علیه السلام فرموده است اگر کسی در لباسی نماز بخواند که در اون لباس عذره مالای و کل و لحمه باشه، یعنی مدفوع یک حیوان حرام گوشتی به لباسش چسبیده و این نمیدانسته، نماز را که خواند بعد از نماز فهمید، متوجه شد عذره حیوان حرام گوشت به لباسش بوده است، البته نمیدانسته، جاهل بوده، امام فرمود نماز صحیح است، این نماز صحیح است. اگر کسی نمیداند که لباس او عذره حیوان حرام گوش به او چسبیده، نماز خونده، بعد از نماز دید عجب مثلا اینجا آلوده است، امام علیه السلام فرموده نماز چیه؟ خب فقها گفتن در این روایت تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم نه تنها عذره حرام گوش، بلکه تمام اجزاء حیوان حرام گوش اگر به لباس انسان چسبیده و انسان نمیداند، نماز با او چیه؟ صحیح. مثلا فرض کنید موی گربه یا مثلا فرض کنید موی سگ به لباس انسان چسبیده، لا یوکل حرام گوشتن دیگه، عذره نیست، از اجزاء ما لا یوکل لحمه هم. گفتن از این روایت عذره اینم فهمیده میشه. چرا؟ فرمودن به خاطر که اینها با هم تلازم دارن دیگه. چون اگر عذره حیوان حرام گوش نجسه، خب اجزاءش هم چی می شود؟ بگید اجزاءش هم پس بنا ان علا ظلامان هم. اینجا الان چی پیدا شده؟ تلازم بین چی و چی؟ عذره و اجزاء مالا رو کله هم. چرا بین اینها تلازم برقرار میشه؟ شه؟ با این که مولا از یه جهت در مقام بیان، مولا در مقام بیان از جهت چی بوده؟ عذره بوده، ولی میگوین شرعاً ملازمه است بین عذره و بین اجزاء دیگر مالای و کلمونا، از جهت شرعی با هم یه حکم دارن، میگن اگر عذره نمیشود اونها هم نمیشود، اگر عذره میشود اونها هم چیه؟ میشود، چون دیگه اون اجزاء نجس با عذره از جهت نجاست هیچ فرقی با هم، بگید فرقی با هم ندارد. خب پس این مطلب دوم هم خلاصش این شد که اگر حکم ما جهت‌های متعددی دارد، تمسک به اطلاق من جهت واحده، یعنی از همون جهتی که در مقام بیانه تمسک به اطلاق می شود، به جهات دیگر سرایت نمی کند الا اونجایی که بین این جهات چی باشد؟ تلازم باشد. دقت بفرمایید، تنبیه و هو این تنبیه آن است که انهو شن چنین است یمکنو ان یکون للمطلقه جهات عدیده، ممکن است مطلق جهات متعددی داشته باشد که کان یعنی اون مطلق واردن فی مقام بیان من جهت منها، از یه جهت در مقام بیان منها یعنی از اون جهات، و فی مقام الاهمال از الهجمان من اخرى، اما از جهت دیگری در مقام چیه؟ اهمال یا هجمان داره. فلا بده فی حملهی یعنی حمل مطلق علل اطلاق به نسبت الى جهتن، در همون جهتی که میخوام تمسک به اطلاق بکنیم، لابد من کونهی یعنی کونه متکلم به صدد بیان من تلکل جهت، باید از همون جهت در صدد بیان باشد. ولا یکفی کونه یعنی کونه اون متکلم به صددهی یعنی به صدد بیان من جهت اخرى، در مقام بیان بودن از یه جهت به درد جهت دیگری نمیخورد الا اذا کان بینهما یعنی بین الجهتین ملازمتون عقلا او شرعا بخونید او عادتا. خب اینم تا حالا مطلب چندم شد؟ دوم. دو تا قاعده خیلی خوب امروز صاحب کفای بیاد ما دادن، خدا انشاءالله روحش را و روح همه علمای بزرگی که حقی در تعلیم و تعلم ما دارد و این حوزه ها قوام به تحقیقات و زحمات اونها دارد انشاءالله شاد بگردانه و با اولیاءشون محشور بگردانه و انشاءالله ما را خلف شایسته ای برای اون خلف قرار بدهد که بتوانیم این میراث گرانبها را انشاءالله به نسل بعد از خودمون منتقل کنیم و ما هم برای اونها توجه فرمودیم به مثلا قول شاعر دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بخاریم و دیگران بخورن، انشاءالله خلق شایسته ای برای اونها باشیم و این میراث پدران علمی خودمون را انشاءالله ضایع نکنیم، بلکه اینها رو بیشتر پرورش و توسعه بدیم و به نسل بعدی منتقل کنیم. خب بریم مطلب سومی که گفتیم در این جلسه، سه تا مطلب داریم، بریم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم عنوانش را بگیم تا واردش بشویم، کیفیت جمع بین مطلق و مقید متنافیه، کیفیت جمع بین مطلق و مقید متنافیه. توضیح و داره فعلا همین عنوان رو برای شما توضیح بده. مطلق و مقید دو صورت داره، یک وقت مطلق و مقید اصلا با هم تنافی نداره، موضوعاشون جداست، این از بحث ما خارجه. مثلا مثل کجا؟ مثل این که مولا می فرماید ان ظاهرت اعتق رقبت، اگر ظهار کردی، ظهار که انشاءالله می دانی چیه، اگر ظهار کردی یک رقبه را آزاد. در یه جمله دیگر می فرماید ان افترت اعتق رقبت مؤمنه، اگر افتار کردی رقبه مؤمن را آزاد، اگر ظهار کردی رقبه آزاد، اون مطلق است. اگر روزه ماه رمضان را افطار کردی رقبه مؤمن را آزاد. شما بفرمایید اینا با هم تنافی دارد یا تنافی ندارد؟ بگید تنافی دارد یا ندارد؟ نداره که، دو تا موضوعه. در ظهار مطلق رقبه، ولیکن در افطار ماه مبارک رمضان رقبه اینا اصلا با هم تنافی ندارد، چون موضوعش دو تاست. اما صورت دوم اونجایی که مطلق و مقید با هم تنافی داشته باشد. مثلا بگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا، این مطلق. بعد بفرماید ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنا، یعنی هر دو تا یه سبب داشته باشه. در ظهار اول میفرماید رقبتا مطلق، در همین ظهار دوباره میفرماید چی؟ رقبتا مؤمنا. اینجا هست که میگن این مطلق و مقید با هم چیه؟ متناسب، چون ظهار یه حکم بیشتر نداره دیگه، یا مطلق رقبه یا رقبه مؤمنه، دو تا موضوع نیست، موضوع واحده. در یه موضوع واحد هم مطلق وارد شده، بگید هم چی وارد شده؟ مقید. خب نمیشه زهار دو تا حکم داشته باشه. بالاخره زهار یه حکم بیشتر این زهار و افطار نیست که بگیم زهار یه حکم داد افطار یه حکم دیگری داد. نه، این یه حکم واحد است. موضوعش یه موضوع بیشتر نیست. هر دو تا چیه؟ زهار دیگه. پس دقت کنید الان بحث ما سر این است که اگر مطلق و مقیدی با هم متنافی بودن چه کار باید بکنیم، چه بلایی باید به سر اینها بیاریم، نحوه جمع بین اینها چه بود. صاحب بودی که فاقی اعلی الله مقامه شریف می فرماید این مطلق و مقیدی که توجه فرمودید متنافی هستن دو حالت پیدا می کنن. یک وقت مختلفین، یک وقت متوافقین. مختلفه یعنی یکی ایجاب است یکی سلبه. حالا به سالاشو میزنیم. یه وقت هم هست که نه متوافقه این هستن. توجه فرمودیم. پس یه وقت میشن مختلفه، یه وقت میشن چی؟ متوافقه. مختلفه این مثل چی؟ مثل این که مولا اینطور بگوید. مولا اینطور بگوید. این را هرتا فعت رقبت. توجه فرمودیم. بعد میگوید این را هرتا فلا تؤتد رقبتن کافره. اینو میگن مختلفه. اولین گفت چی؟ اعتد رقبتن. جمله ایجابی بود یا سلبی بود؟ ایجاب. در دومی میگه لا تؤتد رقبتن کافره. اگر زهار کردی رقبه کافره را آزاد کن. اینا الان بفرمایی متوافقین یا مختلفین؟ مختلفه. صاحبی که خواهیم اینجا شکی نیست که این مقید مطلق را تبعید میزن. این شکی نیست که اینجا یهمل المطلق علی المقید، یعنی مقید بر مطلق مقدم میشه. این لا تعتق رقبتن کافره قطعا غیب میزند به اعتق رقبتن و میگوید نتیجهش این میشه که رقبه کافره جایز نیست و کفاره زهار رقبه چی میشود؟ مؤمنه میشه. خب این مثال شد مال کجا؟ متخالفه. این رو داریم شد. و اما بریم سراغ متوافقه. متوافقه اونجا ایست که عنایت کنیم، متوافقه اونجا ایست که مطلق و مقید از نظر حکم با هم چی باشن؟ یکسان باشن. حالا یا هر دو مثبتینن یا هر دو منفیینن، یعنی هم مطلق و هم مقید هر دو مثبتین. مثل که بگه اعتق رقبتن، در اونجا بگه چی؟ اعتق رقبتن مؤمنتن. الان اینجا میشن چی؟ مثبته. هر دو تا با هم مثبته. یا یه وقت میشن چی؟ میشن چی؟ منفیه. توجه فرمودی. مثلا مثال عرفی شو حالا میزنیم ها. مثال شرعی هم داره. حالا فعلا مثال عرفی رو بزنیم. منفیه این مثال عرفیش مثل چی؟ مثل اینکه مولا به عبدش میگه لا تأکل رمان. بعد در دلیل مقید میگه لا تأکل رمان الهامس. اول میگه انار بخور. بعد میگه چی؟ انار ترش نخور. الان اینها چی هستن؟ بگید با من متوافقین یا مختلفین؟ خب متوافقین. منفیین یا مثبتین؟ منفیین. پس این صورت ها میشه. پس بنابراین به طور کلی دو صورت شد، یا مختلفین، این که گذاشتیم کنار. در مختلفین هیچ شکی نیست در این که چی میشود؟ مقید بر مطلق مقدم میشود، این تقیید میکند او را. اینجا که محل شکی نیست بریم که خب بیاییم در متوافقین. متوافقه اینجا مسئله چه می شود؟ اینجا مشهور فرموده اند در متوافقه این هم مقید را هم می کن، مقید را مقدم می کنیم بر مطلق. مثلا اگر مولا گفت اعتق رقبتن، بعد در جمله دیگری فرمود چی؟ اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا هم تقیید می زنیم. نظر مشهور این هست. اگر متوافقه این بودن، دقت کنید در متوافقه ما همش مثالها رو از مثبته میزنیم، ولی تمام این مطالب که میگیم در منفیه این هم همین دقیقا جاری میشود. دیگه اونها رو دیگه یک چکه مثال نمیزنیم، همین از روی مثبته میریم جلو، منفیه این هم حمله بر همین مثبته میشه. پس بنابراین اگر ما مطلقی داشتیم و مقیدی داشتیم، هر دوتا چی بودن؟ مثبته این بودن، این متوافقه این بودن. نظر مشهور چی شد؟ مقید مقدم می شود بر چی؟ یعنی تقیید می کند اون را. خب گفتیم من دلیل را علاقان مشهور چه دلیلی دارم؟ مشهور گفتن به خاطر اینکه اگر ما مقید را مقدم کنیم بر مطلق، به هر دو دلیل عمل کردیم، یعنی هم به مطلق عمل کردیم و هم به چی؟ مقید عمل کردیم. اما اگر مطلق را مقدم کنیم بر مقید، دیگه دلیل مقید را کنار گذاشتیم، فقط ما به مطلق عمل کردیم. و الجمع معنا امکن اولا من از جمع بین دو تا دلیل بشه. خوب دقت کنید، حرف مشهور مشهور بگن اگر ما مقید را مقدم کردیم، یعنی گفت اعتق رقبتا، بعد دیگه چی؟ اعتق رقبتا، گفتیم این رقبه مؤمنه مطلق را تحمیل میزن. اگر این کار کنیم به هر دو دلیل عمل کرد. وقتی اعتق رقبتا مؤمنه را بگیریم، هم به اعتق رقبتا عمل کردیم، هم به اعتق رقبتا. اما اگر چیکار کنیم؟ مطلق را مقدم بکنیم، بگیم آقا اصلا به رقبتا مؤمنه کار نداریم، اعتق رقبتا، در اینجا در واقع چیکار کردیم؟ دلیل مقید را طرح کردیم، کنار گذاشتیم. و شکی نیست که جمع بین دلیله اولا حدنی کاری کنیم، هر دو دلیل را ما بهشت محصول کنیم. این استدلالی که در اینجا مشهور کرده. و لیکن میرزای قمی اعلی الله مقامه شریف در قوانین به این استدلال اشکال کرده، فرموده است شما گفتی ما مقید را مقدم می کنیم به خاطر جمع. فرموده از خب یه وجه جمع دیگری هم وجود دارد، حتما لازم نیست که تقلیب بزنی که جمع بشود، یه وجه جمع دیگری هم وجود دارد. چیه؟ این که بگی مطلق دلالت بر وجود می کند، مقید دلالت بر استحباب می کند. اعتق رقبتا یعنی اصل آزاد کردن رقبه بر تو واجب است. اعتق رقبتا مؤمنه یعنی رقبه مؤمنه بر تو چیه؟ مستحبه. خب اگر این هم بشه، این هم را هم بکنی، بازم جمع میشه دیگه، جمع بین از دلیل میشه. پس این که مشهور گفتن حتما باید تقلیب کنیم تا جمع بشود، فرموده نه، یه وجه جمع دیگری هم وجود دارد. و اون وجه جمع دیگری میشود که مطلق را هم ببر، مطلق را هم ببر وجود کنیم، مقید را هم ببر استقباق، هم جمع بین از دلیل شده. پس راه جمع منحصر نیستن اون که مشهور گفتن، یه راه جمع دیگری هم وجود داره. با این اشکال استدلال مشهور را به زمین زده است. فرموده از نه، دو تا راه وجود داره، راهی که شما گفتید راه منحصر. این اشکالی که میرا کرد شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در اشکال میرا اشکال کرده، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در اشکال میرا اشکال کرده. فرموده از درست است که دو راه وجود دارد، یک راه جمع این بود که مقید تقلید بزند به اون مطلق، یه راهی هم که شما گفتید که مقید را هم به بچه کنیم استحباب. فرموده از ولیکن اون راهی که مشهور گفته ان از راه شما بهتر، این که مقید تقلید کند مطلق را بهتر از این که امر در مقید را هم به بچه کنیم استحباب. خب چرا بهتر از؟ خوب دقت کنید، برای این چرا روشن بشه، یه مقدمه ای که دو جلسه قبل گفتیم یه مطلبی را تو ذهنتون برگردانید، اینو داشته باشید تو ذهنتون، قبلا بوده حالا تا اشاره کنم میبینم. و اون مقدمه ای بود که اگر یادتون باشه گفتیم که یکی از مقدمات حکمت آن است که مولا در مقام چی باشد؟ بیان باشد. اونجا با هم گفتیم که شیخ فرمود مولا باید در مقام بیان مراد جدی باشد. اگر بعدن قرین پیدا کردیم میفهمیم که از اول مطلق ما مطلق نبوده است. این نکته تو ذهنتون باشه، اینو الان توجه داشته باشید. حالا ببینید شیخ به میرزا میفرماید شما گفتید دو تا وجه جمع وجود دارد، یکی این که مقید را مقدم کنیم بر چی؟ بر مطلق. یکی این که امر مقید را هم به بچی کنیم. شیخ فرموده از اون بچی که مشهور گفتن از این بچی دوم بهتر. چرا؟ فرموده از به خاطر این که اگر ما مقید را مقدم کنیم بر مطلق، هیچ تصرفی لازم نمیاد در لحظه کنیم، ولیکن اگر هم کنیم امر را بر استحباب، حمل امر بر استحباب مجازه، چون امر ظهور در وجود دارد. یعنی وجه جمعی که میرزا گفت مستلزم چی میشود؟ مجازیت میشه، چون امر ظهور در وجود دارد. حمل امر بر استحباب چی میشود؟ مجاز. ولیکن فرموده است اگر ما بیاییم نه مطلق را مقید کنید فرموده اصلا هیچ تصرفی لازم نمیاد، یعنی ذات هیچ تصرفی نکرد. چرا؟ خوب دقت کنید. فرموده است به خاطر اینکه وقتی که مولا مطلق را گفت، بعد از آنی که قیدش را بیان کرد، بعد از آنی که مولا قید را بیان کرد، ما میفهمیم که مولا در مقام بیان، میفهمیم که مولا در مقام بیان بوده یا نبوده، بوده یا نبوده. طبق مبنای شعر در مقام بیان مراد جدی اصلا اطلاقی منعقد نشده که این مقید بخواهد تصرفی در او انجام بده. شیخ ببینید چه میگوید. شیخ میفرماید مگه ما نگفتیم مولا باید در مقام بیان مراد جدی باشد؟ وقتی که دست رسید به قید پیدا کردیم میفهمیم که مولا در مقام بیان مراد جدی، پس اصلا اطلاقی منعقد نشده، پس اصلا ما تصرفی نکردیم. تصرف اونجاست که مطلقی باشد و ما بخواهیم تصرفی کنیم، بعد بگیم اون تصرف با این تصرف مثلا این بهتر است یا اون بهتر. در صورتی که اگر ما مقید را مقدم بر مطلق بکنیم اصلا تصرفی نکردیم. چرا؟ چون اصلا از اول اطلاقی منعقد. چرا؟ چون مراد جدی باید در مقام بیان مراد جدی باشد. بعد از آنی که ظفر به مقید پیدا کردیم میفهمیم که مولا در مقام بیان مراد جدی نبوده. شما بفرمایید مطلقی منعقد شد، اطلاق را مطلق منعقد نشد. شما منعقد نشد، پس ما تصرفی نکردیم، ما خیال میکردیم این مطلق است، بعد از آنی نبوده اصلا مطلقی. پس اگر مقید را مقدم شما هیچ تصرفی در لفظ نکردیم. اما اگر وجه میرزا را بخوام بگیم که ایشان فرمون، این وجه مجبور خوبیش اینه که ما اصلا تصرفی نکرد، ولیکن اگر وجه کی را بگیم؟ میرزا را بگیم، اون وقت لازمش این است که امر مقید را که ظهور در وجود است و حمله بر چی کنیم؟ حمله بر چی کنیم؟ استحباب خود. و این تصرف است، این خلاف ظاهر است، چون ظهور امر بر چیه؟ در وجود است. حملش بر استحباب میشود چی؟ خلاف ظاهر. پس بنا ان علا با شیخ فرموده است از این دو وجه جمع، همونی که مشهور فرموده از خوبه، چون حمد مشهور موجب تصرف نیست، در حالی که حمدی که میرزا فرموده موجب چی میشود؟ تصرف. هم تازه مجاز میشه، چون حمد امر که برای وجوبش بر استحباب، این حمد بر غیر موضع الله میشه، وقتی چی میشود؟ بگید حقیقت یا مجازه؟ مجازه. پس این وجه میرزا فرموده به درد نمیخورن، همون وجهی که مشهور بیان فرموده. خب این چی بود؟ اشکال شیخ بود بر جناب میرزا. ولیکن صادر کفایه اهل مقام و شریف اشکال بر شیخ میکنه. صادر کفایه دو تا اشکال بر شیخ میکنه، دو اشکال میکنه بر شیخ. نکت کنید اشکال های دقیقه. اشکال اول صادر کفایه اشکال مبنایی است. می‌فرماید این ایرادی که شما بر محقق قم می‌کردید متوقف است بر این که در مقام بیان بودن را به مراد جدی بزنید. یعنی این مولا در مقام بیان مراد جدی باشه. خب حرف شما خوبه. ولیکن ما در همون بحث قبل اگر یادتون باشه مفصل گفتیم مراد از این که مولا در مقام بیان باشد، یعنی در مقام بیان مراد استعمالی باشه. فلذا همون موقع که مطلقا گفت ظهور در اطلاق دیگه تمام شد. بعدن اگر ظفر به قید پیدا کردیم باید تصرف کنیم در مطلق، نه اینکه میفهمیم از اول اطلاقی منعقد نشده. این هم اختلاف مبنایی صاحب کفایه با شیخ است. شیخ میفهمون در مقام بیان مراد جدی باشه. این حرفی که الان شیخ به میرزا زد و فرمود میفهمیم که از اول مطلقی نبوده، این اون مبنای شیخ هست. ما همون جا هم به شیخ اشکال کردیم، گفتیم مولا در مقام بیان باشد منظور از مقام بیان مراد جدی بلکه مراد استعمالی. پس بنابراین وقتی مراد استعمالی شد تمام حرفایی که شیخ فرموده هست همه این حرفها کنار می رود. و اشکال دوم را دقت کنید. اما ثانیه می فرماید شما گفتیم اگر ما در مقید امر مقید را حمله بر استحباب کنیم این مجاز می شود، چون ظهور امر در وجوب است و حمله امر بر استحباب این مجاز. صاحب کفایه می فرماید در ما نحن فی حمله امر و در استحباب با وجوب اصلا منافاتی ندار. در ما نحنفی ها قید ما نحنفی ها دقت کنید، تکرار می کنم این جمله را خوب دقت کنید تا توضیحش بدم. صاحب کفایه می فرماید حمل امر در ما نحنفی بر استحباب با وجوب منافاتی ندارد. چرا منافات ندارد؟ توضیح دارد. صاحب کفایه می فرماید در مسئله ما نحنفی یعنی مطلق و مقید یک خصوصیتی است که این خصوصیت که الان توضیح میدیم استحباب با وجوب جمع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در این امر مطلق و مقیدی که در اینجا هست منظور از امر مقید حمل، دقت کنید جمله را، حمل بر افضل افراد واجب است، نه حمل بر مستحب، بلکه حمل بر افضل افراد واجب. بذارید حالا من براتون توضیح بدم. ببینید مولا میگه اعتق رقبتن، این اعتق رقبتن یعنی واجب است. بعد در همین حکم میگه چی؟ اعتق رقبتن. اگر ما این اعتق را هم در استحباب کردیم، نه اینکه یعنی مستحب است واجب نیست، نه، یعنی اون عتق رقبه ای که بر تو واجب بود مؤمنش بهتر است، افضل افراد واجب است، نه اینکه مستحب در برابر واجب باشد. صاحب که آخه بحث ما اونجا بود که یه حکمت را این زهار یه حکم بیشتر ندار. اگر با آزاد کردن رقبه واجب شده می فرماید چی؟ اعتر رقبتن. به دنبال اون میگه چی؟ اعتر رقبتن. این نه اینکه میخواست بگه عتق رقبه مؤمن مستحب یعنی میتوانی که آزاد نکنی، نه، میخواست بگه اون عتق رقبه ای که گفتم بر تو واجب است مطلق گفته بودم، اگر هم به بعد استحباب کنیم معناش این است که رقبه مؤمنه چیه؟ افضل افراد اون واجب است. بذاریم مثلا من مثال بزنم. مثلا همه ما میگیم آقا نماز اول وقت مستحب است. مستحب یعنی چی؟ یعنی من میتونم نمازات ترک کنم؟ نه، معنیش اینه که یعنی نماز اول وقت چیه؟ بگی با من بگی نماز اول وقت چیه؟ افضل افراد واجب است. نه اینکه واقعا این مستحب است. کجا مستحب است؟ نماز ظهر واجب است، مستحب که نمیشود. اگر میگیم نماز اول وقت مستحب، این استحباب غیر از اون استحباب است. این استحباب به معنای چیه؟ افضل افراد. نه، نماز اول وقت هم که میخونی واجب است، نماز ظهر است که واجبه که باید بخوانی، منتها افضل افرادش این میشود. حالا من از شما سوال میکنم، اگر امر در نماز اول وقت را ما حمله بر استحباب کردیم، این با وجود منافات دارد یا ندارد؟ نداره دیگه، همون واجب است دیگه. فلزاش صاحب کفایه به شیخ میفرماید شما گفتید اگر ما امر در مقید را حمله بر استحباب کنیم، اینجا دیگه چی میشود؟ مجاز میشود، چون امر ظهور در چی دارد؟ وجود. صاحب کفایه گفت اینم واجب است، منتها اینجا افضل افراد واجب، نه اون استحبابی باشد که در برابر وجوب است. این استحبابی که بگید با من، استحبابی است که با وجود جمع می شود. عجب قواعدی را امروز آب کفایه به ما یاد می دهد، خدا رحمتش کند. یه استحبابی داریم که با وجود جمع نمی شود. مثلا میگیم روزه اول ماه مستحب، خب یعنی واجب مستحب. شما از بیخ ریشه می توانید اینا چیکار کنید؟ ترکش کنید. اما یه استحبابی که با وجود چیه؟ جمع می شود. اسم اینا می زنیم چی؟ افضل افراد. پس اگر مولا گفت اعتق رقبتن، در جمله دیگر فرمون اعتق رقبتن مؤمنتن، اگر ما هم کردیم امر رقبه مؤمن را بر استحباب، این اون استحبابی نیست که مجاز باشد و با وجوب قابل جمع، این همون وجوب است. ولیکن چی میشود؟ افضل افراد. پس این که شیخ فرمود اینجا مجاز میشه، صادق ما اصلا مجاز نمیشه، این هم وجوب است، منتها از باب چی شد؟ از باب نماز اول وقته. مثل که شما میگی نماز اول وقت مستحبه، یعنی افضل افراده. پس بنابراین کلام شیخ که در اینجا فرمود قابل قبول، اشکالات شیخ بر میرزا وارد نیست و حرف میرزا زنده است. خب چه کنید؟ حالا که اشکال، آخه میرزا اشکال بر مشهور کرد، شیخ هم که اشکال بر، ما هم که اشکال بر دیگر. پس در واقع یعنی حرف مشهور چی شد؟ به زمین خورده است. در متوافقین که مطلق و مقید ما چی بودن؟ متوافقین بودن. گفتیم چه کار کنیم؟ مشهور چه کار میکردن؟ مقید را مقدم بر چی میکردن؟ اگر دلیلهاشون این بوده که خب این اشکالات صاحب کفایی دلیلی از خودش بیان میفرماید، میفرماید به نظر ما باید مقید مقدم بر مطلق بشود، اما نه اون استدلالی که مشهور گفتن و میرزا اشکال کرد و شیخ و ما و اینا، نه این طریق را بذاریم کنم، صاحب کفایی از یه طریق دیگری وارد میشه. صاحب کفایی دقت کنید، صاحب کفایی میفرماید اگر ما مقید را بر مطلق مقدم کنیم لازمش این میشود که از ظهور مطلق در اطلاق چیه؟ دست برداریم، یعنی مخالفت با چی کرده باشیم؟ اصالت و اطلاق، اگر مقید را مقدم بر مطلق. اما اگر مطلق را مقدم بر مقید بکنیم، خب گفتیم لازمش این است که چیه؟ امر در مقید را هم به بچه کنیم افضل افراد، همین شد دیگه، نتیجه اون اشکالات همین شد. اگر ما مطلق را مقدم بر مقید بکنیم، گفتیم باید چیکار کنیم؟ باید چیکار کنیم؟ باید این مطلق را چیکار کنیم؟ امر مقید را حمله بر چی کنیم؟ افضل افراد، یعنی در واقع چیکار باید بکنیم؟ از ظهور امر در وجوب تعیینی باید دست برداریم. باید بگیم این امر در مقید وجوب تخییری را داره بیان میکنه. یعنی تو مخیر هستی بین این افراد، افضلش اینه. پس بنابراین دقت کنید، ما بین دو تا ظهور قرار میگیم ها، میخوام یکی را بر دیگری ترجیح بدیم. اگر مقید را مقدم کردیم، دست از چی باید برداریم؟ اصالت الاطلاق، یعنی ظهور مطلق در چی؟ اطلاق. این طرف. حالا اگر برعکس شد، مطلق را مقدم بر چی کردیم؟ مقید کردیم. خب باید چیکار کنیم؟ مطلق را که مقدم کردیم، یعنی دیگه قید نمیزنیم دیگه، ناچار هستیم که چیکار کنیم؟ هم میکنیم امر در این چی را؟ مقید را بر وجوب تعیینی یا وجوب تخییری. وجوب تخییری یعنی بگیم شما در عتق رقبه مخیر هستیم، میخوای مؤمنه را آزاد کن، میخوای چی؟ میخوای مؤمنه را، میخوای چی؟ ولیکن مؤمنه افضل افراد واجبه. نتیجه بعد این شد دیگه. پس بنابراین باید از ظهور ام در وجوب تعیینی چیکار کنیم؟ دست بر صاحب کفایه میفرماید شکی نیست که ظهور ام در وجوب تعیینی اقوا میشود از ظهور مطلق در چی؟ در اطلاق. لذا باید مقید را هم در وجوب تعیینی کنیم، یعنی بگیم همین مؤمنه باید آزاد بشه، نه این که مؤمنه از باب افضل افراد واجب است، نه خودش واجب است، خودش واجب است. وقت این سبب میشه که دست از چی برداریم؟ اصالتون از امر ما دائر بین دو تا ظهور بشه. سایکه های اینطور مسئله را حل میکنه، میفرماید امر ما دائر بین ظهوره این است، یا ظهور مطلق را بگیریم دست از ظهور وجود برداریم، چون ظهور وجود این است که اعتق رقبت هم مؤمنه، این وجود چیه؟ تعیینیه، یعنی فقط باید این را آزاد کنیم. خب اگر این وجود تعیینی را گرفتیم، بعد اون اعتق رقبت هم چیه؟ قید میزنیم، میگیم آقا رقبه کافره اصلا به درد نمیخورد، فقط رقبه مؤمنه باید باشه. اما اگر برعکس کردیم، یعنی ظهور مطلق را گرفتیم، گفتیم آقا هر رقبه ای که تو میخواهی آزاد کنی آزاد کن، اشکالی نداره. خب اعتق رقبت هم مؤمنه حمله بر چی میشود؟ بگید حمله بر چی میشود؟ افضل افراد، یعنی وجود تخییری میشه، یعنی تو مخیر هستی هر رقبه ای را میخوای آزاد کن، میخوای کافره میخوای مؤمنه، ولی که مؤمنه چیه؟ افضل افراد واجبه. توجه فرمودی، مؤمنه میشود افضل افراد. پس بنابراین اون طرف وجوبش میشه وجوب چی؟ تخییری. صاحب کفایه میفرماید وقتی که امرمون دائره کدوم را بعد دیگری مقدم کنید؟ میفرماید ظهور وجود در تعیینی بودن اقوا هست از ظهور مطلق در چی؟ در اطلاق. پس بنابراین میگیم فقط رقبه مؤمنه، یعنی رقبه کافره فایده ای نداره، تعیین میشود. این هم نظری است که صاحب کفایه در اینجا میدن. پس در متوافقین بفرمایید، در مطلق و مقیدی که متوافقین بودن چه کنید؟ بله مقید را بر مطلق مقدم، یعنی تقیید میزنه. فقط اینجا یه انقلابی میماند که این میره برای جلسه بعد به این جلسه وقت اونم چند خطا تکلیف کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نصر اذا ورد مطلقون آم مقیدان متنافیین، در بعضی از کتاب ها داره متنافیان، هر دو تاش درسته، هم متنافیان درسته هم متنافیین درسته. متنافیان بگیم بنابراین که چی باشد؟ صفت باشد برای مطلق. متنافیین بگیم برای اینکه چی باشد؟ حال باشد. اذا ورد مطلق و او مقیدان متنافیان، در حالی که با هم چی دارن؟ تنافی دارن. خب اگر اینها متنافیین بودن فاما یکونان مختلفین مثل اثبات و نه و اما یکونان متوافقین فان کانا مختلفین مثل اعتق رغبتن ولا تعتق رغبتن کافره فلا اشکالت تغییر، اونجا که هیچ اشکالی نیست. میفرماید اما و امکانا متوافقین، اگر مطلق و مقید متوافقین باشن، حالا متوافقین یا مثبتین باشن یا منفیین فرقی نمی کنه. و امکانا متوافقین فالمشهور فیهما، یعنی در این متوافقین الحمد و التقیید. هم یعنی چی؟ یعنی حمد المطلق علی المقید، مطلق و حمل بر مقید کنید و تقیید، تقیید هم که از که تفسیر همون هم می شود. وقت استدل این نظر مشهور بود، استدلال شده بر این نظر مشهور به انهو، یعنی این تقیید جمع بین دلیله، چون اگر ما به مقید عمل کنیم به مطلق هم چیه؟ عمل کردیم دیگه، چون مقید هم از همون افراد چیه؟ مطلق دیگه، پس جمع بین دلیله می شود. و هوه یعنی جمع چیه؟ اولا هم. و قد اورد علیه، ایراد شده است بر این استدلال، ایراد کننده جناب میرزا قمی است، اورد علیه ایراد شده به امکان جمع علی وجه آخر. گفتن خب ما یه جوری دیگه هم میتونیم جمع کنیم بین این دو تا دلیل، چیکار کنیم؟ مثل الحمد فی المقید علی الاستحباب، مثل این که هم کنیم امر در مقید را بر چی؟ امر در مطلق را برای وجود میگیریم، امر مقید را برای چی میگیریم؟ خب باز هم جمع شده بین دلیله. و رد علیه، توجه فرمان و بعضی از نسخه ها کتاب هم نشه اورده، حالا رد یا اورده، اورد علیه ایراد کننده گفتیم چیه؟ شیخ هست بر جناب میرزا. شیخ اشکال کرده به ان تقییده لیس تصرفن فی معنی لفظ، تقیید تصرف در معنای لفظ نیست. و انما هو، یعنی این تقیید تصرف فی وجه من وجوه المعنا، تصرف در یه وجهی از وجوه وجه، از وجوه معنا میگیرن چی؟ یعنی ما خیال میکردیم این مطلقه، بعد که قرینه یه بر تحقیق پیدا کردیم فهمیدیم که از اول مطلق نبوده. اقتضا رو، یعنی اقتضا کرد اون وجه را، تجرده یعنی تجرد اون معنا عن الغیب، مع تخیل ورودهی فی مقام بیان تمام المراد، ما خیال میکردیم که وارد شده از اون مطلق در مقام بیان تمام مراد. و بعد الاطلاع علی ما یصلح للتغییر، بعد از آنی که مطلع شدیم بر اون چیزی که صلاحیت بر تغییر دارد، نعلم وجوده، میدانیم وجوده، یعنی میفهمیم وجود اون مطلق را علی وجه، بگید علی وجه اجماع، فلا اطلاق فیه، پس اطلاقی نیست در آن مطلق، حتی یستلزم تصرفا، امیدوارم که خستگی ذهن شما را از کار نینداخته باشد که ظاهرا از کار انداخته، ظاهر قضیه این است که از کار انداخته، ما الان ظاهر باید برگردیم به همون سر جامعه اول خودمون، توجه فرمون، تجربه مفیدی نمون، برگردیم همون سر جامعه اول خودمون، راه رفتن کلاقه میخواد راه رفتن کرد را یاد میگه، راه رفتن را خوشی یادش میده، توجه فرمون، ما برگردیم همون 45 دقیقه خودمون، از چی را که رسیدیم تمامه ها، موافق این تا بسیار، موافق این یا مخالف این؟ خوبه؟ راه میفتین انشاءالله؟ حالا جلسه افراد با یکی دو جلسه دیگه هم با تجربه میکنید، یه ماه را تحمل میکنید، در یه ماه دیگه، ولی میترسم این از اون یه ماه هایی باشه که تا آخر اون کار همه رو بسازه. حتی یستلزم تصرف، اطلاقی نیست در اون مطلق که مستلزم تصرف باشد. فلا یعارض ذلک، پس معارض نمی شود ذلک، یعنی این تغییر معارض نمی شود به تصرف فی المقید به حمد امرهی علال استحباب، این معارضه نمی کند با تصرف در مقید که هم کنیم امر مقید را بچی، چون هم لعن بر اصطباع موجب مجازیت میشه، اما تحریف کنیم اصلا موجب هیچ تصرفی هم نمیشه، اصلا مطلقی نبوده، ما خیال میکردیم مطلق بوده، آنها فهمیدیم اصلا مطلقی در کار، پس اصلا هیچ نوع تصرفی نبوده. و انت خبیرون، حالا اشکال صاحب کفایه، و انت خبیرون به ان، دو تا اشکال دارن، این اشکال اول، و انت خبیرون به ان تغییده ایزن یکون و تصرف هم به مطلق، این هم تصرف هم. چرا که گفتیم مولا در مقام بیان مراد استعمالی باید باشه، وقتی در مقام بیان مراد استعمالی بود بعد مقید را پیدا کردیم، اطلاق از بین، اطلاق از بین نمیره تاکتر جای خود، پس این هم میشه تصرف، اون هم میشه تصرف، این هم میشه تصرف. لما عرفت من ان الظفر بالمقید لا یکون کاشفا ان عدم ورود المطلق فی مقام بیان، بله ان عدم یعنی بل کاشفا، کشف می کند ان عدم کون الاطلاق الذی هو ظاهر ظاهرتون به معونت الحکمه به مراد جدی، بلکه کشف می کند از عدم بودن اطلاقی که هو ظاهر و این اطلاق ظاهر اون مطلق است به معونت الحکمه، عدم کون الاطلاق چی؟ به مراد جدی. غایت الاحمر نهایت چیزی هستی ان تصرف فیه یعنی در مطلق به ذالکه یعنی به اون تغییر لا یوجب تجوز فیه یعنی در مطلق، بله موجب مجاز نمیشه اما بالاخره موجب تصرف، موجب تصرف میشود اما موجب مجاز نمیشه. این اشکال اول. حالا اشکال دوم، مع ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب لا یوجب تجوز فیه یعنی در امر موجب مجاز نمیشود. چرا؟ فَإِنَّهُ پس به درستی که این امر استحبابی فی الحقیقت مستعملون فی الایجاب، حقیقتا در چیه کار رفته؟ واجب منتا به عنوان چی؟ افضل افراد واجب هست، نه به عنوان مستحب. فَإِنَّ المقید اذا کان فیه ملاک الاستحباب، اون مقید وقتی که درش ملاک استحباب باشه، کان من افضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا، این از افضل افراد. مثال فقیش چی زدیم براتون؟ مثال زدیم نماز افضل وقت، نماز اول این افضل افراد واجب، نه اینکه ما هم مستحب بالفعل، کجا مستحب؟ نماز ظهر، نماز ظهر که مستحب نمیشه که، نماز ظهر واجبه، منتها فرض اول وقتش میشود چی؟ افضل افراد. پس حمد امر در اینجا امر استحبابی یا وجوبیه؟ وجوبیه. لا مستحبا فعلا ضرورت ان ملاکهو، به خاطر این که ضرورت ان ملاکهو یعنی ملاک استحباب، لا یقتضی استحبابهو اذا اجتمع ما یقتضی وجوبه، ملاک استحباب اقتضا نمی کند استحباب اون فرد را، زمانی که جمع بشود اون استحباب مع ما یقتضی وجوبه، یعنی با اون چیزی که اقتضای چی داشته باشه، چون بحث ما در کجا؟ اونجایی که چیه؟ عتق رقبه واجبه، عتق رقبه که مستحب نیست که، عتق رقبه چیه؟ نهایتا مولا گفته رقبه مؤمن بهتر است، بهتر است یعنی چی؟ افضل افراد مؤمن. این الان تا چند خط دیگه هم تا حدود 5-6 خط دیگه هم از خالد گفتیم، بنا که میگه خیلی وقت گذشته. والحمدلله و البرکات.